استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید او با قاطعیت در مورد تمامی نگرانی هایش با طالبان صحبت کرده است. طالبان در مورد کار عملی پروژه تاپی بررسی ها را آغاز کردند. در مسائل جهانی روسیه میگوید امریکا تا حال به نگرانی های این کشور در رابطه با اوکراین پاسخ نداده است. و در هرات بعضی از خانم ها شکایت دارند که طالبان برگشت و گذار آنها قیودات وضع کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
انفجار مرمی هاوان در ولایت هلمند یک کودک را کشت و دو تن را زخمی کرد. مقام ها در قرقیزستان و تاجکستان میگویند که پس از یک درگیری مرزی امروز دو کشور روی آتش بس توافق کردند و روسیه گفته که درباره نگرانی های عمده امنیتیش درباره بن‌بست بر سر اوکراین از ایالات متحده پاسخ مثبت دریافت نکرده. مشروع خبرها. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که با طالبان درباره گشایش تمام مکاتب دخترانه در افغانستان گفتگو کرده است. آقای وست در رشته توییت‌های در مورد گفتگوهای اخیرش با هیئت طالبان در نروژ جزئیات داده. او میگوید که در این گفتگوها در اسلو روی مسائل مختلف از جمله آمادگی برای آغاز سال تعلیمی در ماه حمل، وضعیت امنیتی، تلاش‌های طالبان برای مهار شاخه خراسان گروه داعش و همچنین نگرانی شدید امریکا در مورد افزایش بازداشت‌های خودسرانه بحث کردند. بیشتر تا دقایق بعد. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت. این رویداد در ولسوالی گرشک رخ داد. حوالی ساعت 12:30 بجه کودکان یک مرمی کهنه هاوان را در منطقه سربند پیدا کرده بودند و با سنگ به آن کوبیدند که در نتیجه مرمی انفجار کرد. پیش از این 6 کودک در انفجار مرمی هاوان در 20 ماه جدی در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار کشته شده بودند و در یک رویداد مشابه در همین ولسوالی در 21 جدی دو زن جان دادند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک بازی نفسگیر در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل گرفته است.
قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نیمه نهایی با تیم انگلستان روبرو شود. باید تاکید باشم تیم زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فینال تیم سریلانکا را شکست داد و انشاءالله که در نیمه نهایی نیز نتایج خوبی خواهد داشت.
جام رقابت های یک روزه کرکت زیر 19 سال در 14 جنوری در وستندیز آغاز شد و تا 15 فوریه دوام خواهد کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در قرقیزستان و تاجکستان پس از یک درگیری مرزی امروز روی آتش بس توافق کردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان گفته که دو غیر نظامی در این درگیری کشته و 10 تن شامل 6 عضو نیروهای امنیتی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت صحت قرقیزستان گفته است که 7 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. دو طرف دیروز یکدیگر را به بستن سرک که به مرز منتهی می شود و آغاز تیراندازی متهم کرده بودند. درگیری مشابه میان آنها در سال گذشته ده ها کشته بر جا گذاشته بود. روسیه میگوید درباره نگرانی های عمده امنیتیش در باره بن‌بست بر سر اوکراین از ایالات متحده پاسخ مثبت دریافت نکرده، اما گفته که زمینه برای ادامه دیالوگ بر سر چندین موضوع فراهم است. طوری که انتظار می رفت ایالات متحده و ناتو روز چهارشنبه درخواست مسکو را برای بستن دائمی راه برای عضویت اوکراین در ناتو را رد کردند و گفتند استقرار نیروها و تجهیزات نظامی متحدان در اروپای شرقی غیر قابل مذاکره است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که رد خواسته های اصلی روسیه از سوی آمریکا برای حل بحران اوکراین جای خوشبینی اندک باقی گذاشته، اما به گفته او ادامه مذاکرات همچنان امکان پذیر است. وزیر خارجه آمریکا دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر روسیه رای حمله به اوکراین را انتخاب کند با عواقب عظیم روبرو خواهد شد. آنتونی بلینکن از مسکو خواست که برای پایان دادن به بحرانی که با اوکراین و غرب در حال شکل گرفتن است به دیپلماسی رو آورد و افزود ما بسیار آگاهانه عمل میکنیم و هر کاری که از دستمان برمی آید انجام میدهیم تا به مسکو بفهمانیم که دو را در پیش دارد. مسیر دیپلماسی و گفتگو برای حل مسالمت آمیز اختلاف ها یا مسیر تجاوز که در این صورت با پیامدهای عظیم روبرو خواهد شد. آقای بلینکن در ادامه گفت واشنگتن هنوز هم نمی‌داند که فیصله نهایی کرملین در مورد اوکراین و درباره تغییر در ساختار امنیتی اروپا چی خواهد بود. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. تامس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان میگوید او با قاطعیت در مورد تمامی نگرانی هایش با طالبان صحبت کرده است. او پس از دیدارهای اخیرش با مقام های طالبان در نروژ در تویترش نوشته است که جامعه جهانی باید همچنان در افغانستان دخیل باشد، روند مشورتی گسترده در مورد آینده سیاسی آغاز گردد، به دستگیری های خودسرانه پایان داده شود و هر گونه حقوق بشر باید حفظ شود. آقای وست همچنان به گفتگوهای جاری با مقامهای طالبان در مورد چالش‌های جاری در بخش‌های بشردوستانه، اقتصادی و بانکی اشاره کرده است. از سوی دیگر شورای مهاجرت نروژ در گزارش تازه‌اش گفته است که تحریم‌های غرب بر افغانستان تأثیر منفی در روند کمک‌رسانی به این کشور داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان چکیده گفتگوهای دیدارهای اخیرش را با مقامهای طالبان در نروژ نشر کرد. آقای وست در صفحه تویترش نوشته است در دیدارها روی چگونگی آمادگی ها برای آغاز دوباره مکاتب در ماه حمل، اوضاع امنیتی، مبارزه با داعش و توقف دستگیری های خودسرانه بحث های گسترده صورت گرفته است. این مقام بلندپایه آمریکا برای افغانستان میگوید گفتگوهایش با طالبان قاطعانه بود و پیام روشنی داشته است که جامعه جهانی باید در افغانستان دخیل باشد. وی در مورد خواستهایش از مقامهای طالبان نوشته است مشورههای گسترده باید میان افغانان در مورد آینده سیاسی کشورشان آغاز شوند، دستگیریهای خودسرانه پایان یابند، حقوق بشر حفظ شود، زنان و دختران باید بدون کدام ممانعت و تأخیر به مکاتب دسترسی داشته باشند. توماس وست بر تداوم کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی با افغانستان تاکید کرده و افزوده است که با طالبان در مورد چالش‌های فراراه سکتور بانکی، حل بحران ارزی کنونی و کمک‌های بشری و اولیه به تفصیل گفتگو کردند. این در حالی است که نظام بانکی و اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بیشتر از هر وقت دیگر در 20 سال گذشته آسیب دیده است و در آستانه سقوط قرار دارد. از سوی هم شورای مهاجرت نروژ یا NRC در یک اعلامیه‌اش به روز پنجشنبه نگاشته است که گزارش‌ها نشان می‌دهند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تحریم‌های اقتصادی غرب بر این کشور مانع انتقال پول از سوی نهادهای کمک رسان به این کشور شده است و به همین دلیل میلیون‌ها انسان از دسترسی به کمک‌های عاجل محرومند. شورای مهاجرت نروژ می‌افزاید تا زمانی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و دیگر نهادهای کمک کننده گام بیدرنگ بر ندارند و بانک ها را برای انتقال پول قادر نسازند و نیز تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان وظایف کلیدی را اثر نگیرد، انتقال کمک ها برای میلیون ها تن که با تهدید روبروند ممکن نخواهد بود. در این گزارش روند کنونی کمک های مالی با افغانستان ارزیابی شده و نشان دهنده این است که این روند با هیچ معیار امنیت متعادل و هزینه برای رفع نیازهای بشری برآورده نمی کند. نگران کننده ترین نکته در این گزارش این است که میکانیزم کمک های کنونی به طور کامل برای کمک کنندگان محلی و خود افغانان قابل دسترسی نیست و با افزایش نیازها نمی تواند در جلوگیری سقوط اقتصادی جلوگیری کنند. با این همه وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورهای منطقه و جهان مکلفند تا با افغانان کمک کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت امریکا نه تنها از کمک‌های بشری با افغانستان جلوگیری نمی‌کند، بلکه به دنبال تسهیل روند کمک‌ها برای افغانان تلاش می‌کند.
به جامعه جهانی باید واضح بسازیم ما هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم. هر کشوری مسئول در جهان، چی در منطقه و چی فراتر از آن، فرصت دارند و در بعضی بخش‌ها در برابر مردم افغانستان مکلفیت دارد.
حکومت طالبان نیز از هر گونه کمک‌های بشری و اقتصادی استقبال می‌کند و اطمینان می‌دهند که این کمک‌ها به افغانان نیازمند خواهد رسید. این در حالی است که جان سابکو، سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، از هدر رفتن احتمالی کمک‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. آقای سابکو روز پنجشنبه در یک نشست روی خط یا آنلاین در شورای اتلانتیک صحبت می‌کرد، گفت اگر نظارت درست بر کمک‌های جهانی موجود نباشد، این خطر وجود دارد که قبل از رسیدن به افراد نیازمند ضایع شود. این نگرانی در حال مطرح می‌شود که افغانستان اکنون با بدترین وضعیت فقر، بیکاری، شرایط بد اجتماعی و فروپاشی بخش‌های اقتصادی و صحی مواجه است و تنها امید برای جلوگیری از آن رهاسازی کمک‌های خارجی و منجمد شدن پول‌های بانکی افغانستان است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که تمام روند اجرایی پروژه تاپی در افغانستان زیر بررسی مجدد قرار دارد. این در حالی است که مقام‌های طالبان حدود 3 ماه پیش از آغاز کار خط لوله تاپی در افغانستان خبر داده بودند. تمام روند پروژه تاپی در حکومت پیشین تکمیل شده و کار عملی خط لوله‌کشی گاز تنها به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق افتاده بود. اما اکنون که امنیت نسبتاً خوب است، آیا حکومت طالبان این ظرفیت را دارد که استفاده لازم از این پروژه را بکند؟ و آیا این پروژه کمکی به اقتصاد فلج شده افغانستان کمک خواهد کرد؟ همکارم به پاسخ به این پرسش ها و آخرین اطلاعات مربوط به اجرای پروژه تاپی در این گزارش پرداخت است.
هرچند مقام های طالبان پیش از این گفته بودند که کار پروژه تاپی به زودی آغاز خواهد شد، اما اکنون میگویند که تمام روند این پروژه در حال بررسی مجدد است. زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تمام روندهای پروژه تاپی در حال بررسی است و پس از آن تصمیم درباره تمدید و یا تعدیل قرارداد تاپی گرفته خواهد شد.
پروسه نولیگ
این روند کمی دقیق و زمان بر است، اما امکان آغاز کار آن در سال آینده است. تاریخ دقیق این که سروی آن باز چه زمان آغاز می شود مشخص نیست، اما تمام جزئیات و زمان بندی پس از امضای قرارداد مشخص خواهد شد.
این در حالی است که در نظام پیشین جمهوری افغانستان تمام روند فنی پروژه تاپی تکمیل و برای اجرای آن در افغانستان روز شماری می شد. تاپی پروژه خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است. بر بنیاد گزارش ها موضوع این پروژه نزدیک به 26 سال پیش مطرح شده بود. در نخست قرار بود این پروژه از سوی یک شرکت آمریکایی و آرژانتینی انجام شود، اما جنگ در افغانستان و نارضایتی ترکمنستان از این شرکت ها سبب شد تا این پروژه برای سالها به حال خودش باقی بماند. در دور نخست حاکمیت طالبان نیز تلاش های برای راه اندازی کار پروژه تاپی صورت گرفت، اما این تلاش ها موفقانه نبود. توافقنامه پروژه تاپی 9 سال پس از سقوط رژیم نخست طالبان یعنی در سال 2010 در اشقاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد. در امضای این توافقنامه سران کشورهای شرکت کننده ابراز امیدواری کردند که کار عملی این پروژه تا سال 2014 آغاز و در سال 2017 به پایان برسد، اما کار آن بر بنیاد برنامه پیش نرفت. سرانجام در سال 2015 رهبران چهار کشور شریک در پروژه تاپیک کار این پروژه را به گونه رسمی راه اندازی کردند که انتظار می رفت تا ماه دسامبر سال 2019 تکمیل شود. اجرای کامل پروژه تاپی حدود 7.5 میلیارد دلار هزینه دارد و سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه انتقال خواهد یافت. درازای این خط لوله 1814 کیلومتر است که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. اما سودمندی پروژه تاپی برای افغانستان چه است؟ بر بنیاد موافقتنامه پروژه تاپی که در نظام جمهوری افغانستان امضا شده است، افغانستان نقش ترانزیتی را در این پروژه دارد و سالانه از این رهگذر حدود 500 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. همچنین تخمین زده می شود که این پروژه برای حدود 12 هزار تن در افغانستان زمینه کار را فراهم کند. افزون بر این، افغانستان سالانه از دریافت 0.6 میلیارد متر مکعب گاز مایع بهره مند خواهد شد. پروژه های دیگری نیز در همین مسیر از مناطقی که خط لوله گاز تاپی عبور می کند اجرا خواهد شد. خط راه آهن، پروژه انتقال برق و انتقال کیبل فایبر نوری، انترنت از جمع این پروژه ها اند. اما اکنون که طالبان می خواهند این پروژه را دوباره ارزیابی کنند، مشخص نیست که آیا افغانستان این بار از مزایای آن بهره خواهد برد یا نه. اما پرسش مهم این است که آیا حکومت طالبان ظرفیت اجرای این پروژه و حفظ منافع افغانستان را در آن دارد یا نه. عبدالقادر مطفی، مشاور پیشین وزارت معادن و پترولیم، بر رادیو آزادی گفت که برای تطبیق پروژه تاپی ظرفیت قوی نیاز است که اکنون دیده نمی شود.
به خاطر تطبیق پروژه های بزرگ باید مراحل تکنیکی و مراحل حقوقی را در نظر بگیریم، بلکه مراحل مهمی که شرایط زمینی که فعلا به خاطر تطبیق پروژه مشخص شده او را باید محاسبه بکنیم و آیا این ظرفیت وجود داره، یعنی این سوالی است که باید مطرح شود.
با این حال حکومت طالبان میگوید که ظرفیت اجرای هر گونه پروژه بزرگ یا کوچک را دارد. افزون بر این، ایجاد اعتماد بین کابل دهلی و اسلام آباد چالش بزرگ دیگر است که از نخست بر اجرای تاپی تاثیر گذاشته است. روابط خوب بین کابل و دهلی در گذشته و نزدیکی کنونی طالبان با پاکستان را نمیتوان نادیده گرفت. نجیب آزاد، رهبر جنبش باور، میگوید که در چنین مرحله افغانستان هنوز برای اجرای پروژه های بزرگ آماده نیست.
برای عملی کردن چنین پروژه های بزرگ و بین المللی نیاز است که یک کشور سرمایه گذاران خود را داشته باشند و متاسفانه سرمایه گذاران افغانستان، تجاران بزرگ، کمپانی های بزرگ، اونا یا سرمایه خود را از افغانستان کشیدن و یا هم سرمایه گذاری را در افغانستان معطل کردن. و نیز یک دولت باید اقتصاد قوی داشته باشد، نیز پلان ها و طرح ها و استراتژی ها و بنیاد های قوی اقتصادی دولت باید فعال باشه که او هم دیده نمیشه.
تاپی یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی در منطقه است و کارشناسان اقتصادی باور دارند که اگر افغانستان بتواند از این پروژه ترانزیتی در خاک خود حفاظت کند و آن را موفقانه عملی کند، به یک مرکز تجاری و ترانزیتی بزرگ در منطقه مبدل خواهد شد.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با وجود اختلافات عمیق میان روسیه و ایالات متحده آمریکا، مقام‌ها گفتند که هنوز فرصت برای کاهش تنش‌ها با استفاده از دیپلماسی وجود دارد. با افزایش نظامیان روسی در مرز با اوکراین و حضور گسترده آنها در بلاروس، ایالات متحده و متحدانش از احتمال حمله نظامی روسیه بر اوکراین ابراز نگرانی کردند. اما روسیه گفته است قصد اقدام نظامی بر علیه اوکراین را ندارد. بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
روسیه میگوید پاسخ مثبت به نگرانی های امنیتی اساسی اش از سوی ایالات متحده دریافت نکرده، اما هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. یکی از نگرانی های اصلی روسیه پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی است. روسیه از ناتو خواسته است راه را برای پیوستن اوکراین به این پیمان برای همیشه ببندد. اما آنچنان که انتظار می رفت، این درخواست روسیه از سوی ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو روز چهارشنبه رد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورهای غربی به پالیسی بازگذاشتن در ناتو برای اوکراین متعهدند. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که ایالات متحده با این موقف خود علاقمندی به پاسخ دادن به نگرانی های امنیتی روسیه نشان نداده است. ایالات متحده همچنان در نامه به مسکو پیشنهاد کرده که بالای وضعیت اوکراین دو طرف باید راه دیپلماتیک را با جدیت در پیش گیرند. اکنون همه در انتظار آنند که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به این تقاضا چگونه پاسخ می‌دهد. روسیه حضور نظامیش را در بلاروس و در نزدیک مرز با اوکراین افزایش داده است. این اقدام نگرانی‌های را از احتمال حمله نظامی روسیه بر اوکراین به وجود آورده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اقدامات روسیه در سال‌های گذشته این نگرانی را تقویت کرده.
Back in 2008, Russia went into Georgia.
او میگوید در 2008 روسیه به گرجستان حمله کرد. در 2014 کریمیا و دانباس را اشغال کرد که مشکلات آن تا امروز ادامه دارد و اکنون حضور نظامیش را در مرزهای اوکراین به شدت افزایش داده. اما آنچنانه که گفتم هر اقدامی که روسیه کند اگر به دیپلماسی و گفتگو رو بیاورد و یا کدام اقدام دیگر کند ما آماده پاسخ دادن هستیم. به اساس اطلاعات اداره استخبارات اوکراین شمار سربازان روسی که در نزدیک مرز با اوکراین جابجا شدند به حدود 127 هزار نفر می رسد.
با خبر و بیشتر از خبر با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
برخی از زنان در ولایت هرات ادعا می‌کنند که طالبان آنان را به خاطر نداشتن محرم شرعی در شهر مورد بازپرسی قرار می‌دهند و به رانندگان هشدار دادند که هیچ زنی را بدون محرم سوار نکنند. در همین حال کارمندان زن مؤسسه‌های بین‌المللی در بادغیس می‌گویند که طالبان پوشیدن برقع و داشتن محرم شرعی در محیط کار را الزامی کردند و حتی هشدار به شلیک بالای زنان مختلف دادند. حتی هشدار به شلیک بالای زنان متخلف دادند. اما طالبان این ادعاها را بی اساس می دانند و می گویند در مسیرهای کمتر از 78 کیلومتر بر هیچ زن داشتن محرم شرط نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زنان در افغانستان از وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان در نوع پوشش، کار و همچنان گشت و گذار آنان در شهرها نگران هستند.
رکشا را استاد کردند و از درایور رکشا پرسیدند که یک دختر خانم چی تو میشه؟ درایور گفت مسافر و بعد از او سراغ ما آمدند و پرسیدند کجا میری و محرمت کجاست و ما هم که با یک سوال.
عفت حسینی باشنده هرات میگوید در ایست بازرسی طالبان به علت نداشتن محرم مورد بازپرس قرار گرفته است. او که کارمند یک نهاد خصوصی است و هر روز مسیر خانه تا محل کارش را در مرکز شهر هرات با سچرخه شهری طی میکند از این برخورد افراد طالبان شاکی است.
ای یک شوک بود برای ما، برای دختری که 25 سال سن داره و 3 ساله به صورت رسمی در جامعه کار میکنه. دیگه برای بیرون شدن فکر نکنم نیازی به مرد یا محرم داشتن باشه. متاسفانه ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اما یک افکار کاملا کهنه و تعصب کنه بر ما حکومت میکنه.
در دو هفته اخیر موارد متعددی از برخورد طالبان با زنان بدون محرم در وسایط نقلیه شهری در هرات برای ما گزارش شده است. پروانه بانوی دیگری است که افراد طالبان او را به خاطر نداشتن محرم از سچرخه پایین کردند و مجبور شده تا خانه پیاده برود. روایت پروانه از این رویداد به رادیو آزادی چنین است.
دم سچرخه طالبان گرفتن و سچرخه استاد کردن. اونا از دریور خواستن که اگه یک خانم یک سیاسر داخل سچرخه هسته شما باید یا محرم شما امروش باشه یا دو تا سیاسر باشن. در غیر صورت شما اجازه بالا کردن یک خانم داخل سچرخ به هیچ وجه ندارین و اگر امارت متوجه کار شما باشه این کار شما مجازات رو در پی خواهد داشت.
این در حالی است که پیشتر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده بود که زنان در فاصله بیش از 78 کیلومتر در موتورها نیاز به داشتن محرم شرعی دارند. وضع این محدودیت ها تنها در یک ولایت خلاصه نمی شود. زنان در ولایت بادغیس نیز از اجبار در پوشیدن برقه و داشتن محرم شرعی به عنوان محدودیت های تازه وضع شده بر زنان شاغل در نهادهای غیر دولتی از سوی طالبان یاد می کند. زنانی که از ترس طالبان نمیخواهند نامشان فاش شود، اما از فردای میترسند که حتی حق کار کردن هم نداشته باشند. یک زن شاغل در یک نهاد خارجی در قلعه نو با حفظ هویتش روایت میکند که طالبان برایشان خط و نشان کشیدند که اگر در محیط کار برقه و محرم شرعی نداشته باشند بالایشان شلیک خواهد شد.
باید با محرم شرعی به دفتر بیاین و همچنان به جریان روز محرم حضور داشته باشند. ها همچنان تذکر دادن که هر زمانی که خواسته باشند از دفتر نظارت میکنن و اگر با آنها اجازه داده نشود با آنها شلیک میکنن و اگر خانمی را بدون برقه و یا بدون محرم ببیند با او شلیک خواهد کرد.
این محدودیت ها بر زنان در حال وضع شده که شمار محدودی نهادهای خارجی در بادغیس زیر سلطه طالبان فعالیت دارند و پس از این تصمیم طالبان فعالیت این دفاتر که بیشتر در بخش حقوق بشر بود به حالت تعلیق درآمده است. اما حکومت طالبان این روایت ها را بی اساس می داند. آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در صحبت به رادیو آزادی چنین می گوید.
این باره میتواند که بر کس هر زن گفته شده باشه میتواند بر ریاست معروف برا موجه نشان نیش کنه، نشاندهیش کنه که پلانی بری ما گفت یا در پلان جای بری ما گفت، اوجه شکایت کنه رئیس ریاست معروف و را به هم قانون میسپارد.
این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چندی قبل در اعلامیه بر رانندگان موتورهای تاکسی گفته بود که زنان را برای سفری که بیش از 45 مایل باشد بدون محرم به موتور سوار نکنند و انتقال ندهند. این اطلاعیه طالبان با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از کشور مواجه شد. بیش از 5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بیشتر زنان از حق کار، آموزش و آزادی‌های فردی محروم شدند. در این مدت برخی از زنان افغان با برپای تجمعات اعتراضی و راهپیمایی‌ها از طالبان می‌خواهند که به حقوق اساسیشان احترام بگذارند. اما طالبان بارها گفتند که به حقوق اساسی زنان از جمله حق آموزش و کار آنان مطابق به شریعت اسلامی به زودی رسیدگی خواهد شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های خود را روی همین امواج آغاز میکند. در نیمه دوم برنامه صحت را هم فراموش نکنید. و حالا هم از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در رابطه با 20 سال روز آغاز کار این رادیو.
20 سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3 دهه را آغاز می کند.
بله، السلام علیکم. عبدالرحمن شاه همدرد هستم از ولایت بادغیس، ولسوالی جوند، وکیل وستلم تا قدیر گیزرد. 20 سالگی رادیو آزادی به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. رادیو آزادی واقعاً رادیویی که رادیوی تمام خانه های بالخصوص به همه کوبستا بسیار رادیوی فعال یا واقعاً پیشتاز در بین رادیوی پیشتازیه. تشکر از برنامه رادیو آزادی.
احمد شاه آریان هستم، از امریکا شما را زحمت میدم. از رادیو آزادی و خبرگزارشان بسیار خوش هستیم. اخبار به موقع نشر میکنن و اخبار مطابق اوضاع فعلی دنیا خصوصا افغانستان نشر میکنن. از تر متشکر هستیم.
اولتر از همه 20 سالگی رادیو را برای مسئولین رادیو و تمام شنوندگان عزیز تقدیم میکنم، تبریک میگم. ما در افغانستان زندگی میکنم و بیش از 16 سال است که رادیو را تعقیب دارم. واقعا از برنامه‌هایش خوشم میاد، برنامه‌هایش جامعه است. خبرنگارای رادیو از فصاحت و بلاغت خوبی برخوردار هستند. بسیار خوش هستم که چنین رادیو را ما در افغانستان در دسترس داریم و من هست یک هموطن افغانستانی پیشنهاد دارم، همه برنامه های خبری صبحانه و شامگاهی که ساعت 7 صبح و 6 شام نشر میشه، اگر امیرم از طریق صفحات فیسبوک و یا هم تویتر به شکل آنلاین یا لایف اگر پخش کنین خیلی خوب میشه و ما بتونیم تصویری برنامه ها را دنبال کنیم. تشکر، خیر ببینین.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که با مقامهای طالبان درباره گشایش تمام مکاتب دخترانه در افغانستان گفتگو کرده است. آقای وست در رشته توییت‌های در مورد گفتگوهای اخیرش با هیئت طالبان در نروژ جزئیات داده است. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی هاون در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک بازی نفسگیر در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها را یافت. مقام‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان پس از یک درگیری مرزی امروز جمعه روی آتش‌بس توافق کردند. این درگیری دست کم دو کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته است. روسیه می‌گوید که درباره نگرانی‌های عمده امنیتیش در مورد بن‌بست بر سر اوکراین از ایالات متحده پاسخ مثبت دریافت نکرده، اما به گفته کرملین زمینه برای ادامه دیالوگ بر سر چندین موضوع فراهم است. و پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر روسیه رای حمله به اوکراین را انتخاب کند با عواقب عظیم روبرو خواهد شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم توجه کنید به این برنامه.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه صحت و زندگی من سلطان محمد سربر با شما هستم. مهمان برنامه هستند دکتر محمد جاوید عزیزی، متخصص جراحی اعصاب. موضوع برنامه ساختار و فعالیت‌های اعصاب و امراض سیستم عصبی است. دکتر صاحب عزیزی به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتان.
دکتر صاحب اگر کمک معلومات بدین راجع به ساختار اعصاب و چگونگی فعالیتش.
باید خدمت عرض شود که تمام کنترل عضویت ما مربوط میشه به سیستم عصبی و به صورت کلی سیستم عصبی ما دو بخش داره که یکش به نام سیستم عصبی مرکزی و دیگهشون به نام سیستم عصبی محیطی برش میگه که اصطلاحات انگلیسیش اگر مسئلین و یا اطبای عزیز ما پروگرام ما را میشنوند باید بگویم که سنترال نرف سیستم و پریفرال نرف سیستم میباشد. بر علاوه سیستم عصبی مرکزی ما که یک سیستم بزرگ است، کلان است، تمام فعالیت های وجود را کنترل میکنه، یک سیستم عصبی خردترک دیگه ما داریم که به نام دماغ اصغر یا به نام مخیخ یا به نام مخچه برش میگن و ای هم جزء سیستم عصبی مرکزی است. و سیستم عصبی ما در حقیقت یکی از علما بود به نام براتمن که را اختصاص دادن به 47 منطقه و این 47 منطقه مسئول همه فعالیت های عضویت ماست. ما میخواییم به صورت عامیانه بگویم که شنونده های ما بهتر بفهمند. شما اگر امی بانت موتر بالا کرده باشین، دیده باشین یک جین بکسک خورده ده بغل ماشین موتر می باشه، اگر آرند موتر خراب شوه ما قادر هستیم به تبدیل کردن فیوز آرند موتر و میتونیم آرند موتر ترمیم بسازیم، یا تایپ موتر خراب شوه ما میتونیم فیوز تایپ تبدیل کنیم جور شوه. یعنی تمام وایرینگ موتر ما مربوط میشه به اونمو یک صندوقچه خورده که فیوزهای مختلف که تقریبا 62 تا 64 فیوز می باشه. به می ترتیب خلقت وجود ما خداوند قسم دماغ ما را خلق کرده که 47 فیوز برش داده و 47 فیوز تمام فعالیت های 47 گانه عضویت ما را کنترل میکنه. مثلا امیال من با شما صحبت میکنم، تکلم میکنم، حتما ما مرکز تکلم داریم، یعنی یک فیوز تکلم داریم. من امیال که صحبت میکنم شما مرا نمیبینین، ولی من دست خودم شور میتونم. البته من مرکز حرکی دارم در وجود خود، به می ترتیب مرکز ایسی، مرکز بویایی، مرکز بینایی، تمام مراکز در دماغ ما موجود میباشه که اینمی ساختاره تمام میگیشه. ساختار براتمن میگه و براتمن عالمی بود که این ساختار از کشف کرد و در دماغ ما تثبیت شد.
تشکر دکتر صاحب. امی مرکز اعصاب در دماغ است یا در دیگه اعضای بدن هم رشته هایی داره؟
من اول گفتم که ما سیستم عصبی مرکزی داریم و سیستم عصبی محیطی. سیستم عصبی مرکزی ما از نامش پیداست دیگه، سنترال نرو سیستم، یعنی در مرکز قرار داره. مرکز یعنی در خود امی کاسه سر ما به اصطلاح میانه، یعنی در کرانیوم ما برش از لحاظ طبی میگیم و دیگه در داخل ستون فقرات ما. همین فقرات ما داخلش خالی است، در اینمی جا قرار داره که ما برش نخای شوکی میگیم یا برش اسپاینال کورد میگیم. اسپاینال کورد همراه با برین ما سیستم عصبی مرکزی است. این رشتگک های دیگه که در محیط قرار داره، در دست ما، در پای ماست، اینا اعصاب محیطی است، یعنی لاینایش است. مرکز اساسیش در اینجا قرار داره و این لاینای محیطیش است. اگر ما مثلا یک مثال بتم، ما اگر بخوایم در دستم یک وغزه کنم یا ای که در پایم یک وغزه کنم، همین سیگنال عصبی از دست و پای ما انتقال پیدا میکنه به سیستم عصبی مرکزی، باید در اونجا بره تحلیل شوه. یا من معمولا وقتی در پنتون ما تدریس میکنم برای محصلینم میگم، مسئولین عزیز ما اگر میشنوه گپ ما به یادشان میاد، ما برشان مثال برق میتونم میگم. اتاق که برق داره، گروپ هاست، نمامگیش لاین هاست، اینه میرسته به یک جین بکس عمومی وصل شده. در حقیقت همو جین بکس عمومی، میتر عمومی دماغ ماست، سنترال نرو سیستم یا سیستم عصبی مرکزی ماست و اینه می لاین های که آمده در گروپ ها در جای روشنی میتر، اینا سیستم عصبی محیطی ماست. پس این رشتگک هایی که در اطراف ما قرار داره، اینا سیستم عصبی محیطی است و چیزی که در مرکز است ما گفتیم سیستم عصبی مرکزی برش گفته میشه.
دکتر صاحب عزیزی، امی اوامر یا دستورهایی که اعصاب میته به اعضا، ای چطور انتقال پیدا میکنه؟ مثلا ما میخوایم دست خود شور بتم، امی اراده، امی امر از طرف عصب باسته پلسس یا نبضهای برقی انتقال پیدا میکنه یا چطور است؟
بله کاملا. یک اصطلاح ما داریم از لحاظ طبی که به نام اکشن پوتانشیل برش میگه. اکشن پوتانشیل یک حالت است که همین خود ساختار نرو ما یا اعصاب ما قسم است که در بیرون کانال های پوتاشیمی میباشه، در داخل سودیم بیشتر میباشه و چارج سودیم بیشتر است نسبت به پوتاشیم. هر حالت که دیپولارایز، یعنی یک از حالت استراحت ما بخوایم یک عصب دیپولارایز کنیم، این می سیگنال ایجاد میشه. یعنی سودیم معمولا میخواد از کانال خارج شوه، پتاسیم جایش بگیره. سودیم خارج میشه، پتاسیم داخل. این می سبب تشکیل یک موجه میشه و این می موجه سبب میشه که ما آگاهی حاصل کنیم. اگر من دست خود شور میتونم، موجه از مرکز به طرف دستم میآید. اگر من دستم سوزن میزنم، سیگنال عصبی چون حسی از طرف محیط حرکت میکنه، میره به طرف مرکز و این یک ساختار کلی از سیستم عصبی مرکزی است.
دکتر صاحب محترم، امراض شایع عصبی در افغانستان اگر تفصیلش بتین.
بسیار سوال جالب و سوال خوب است که متاسفانه همی حالتهای بحران اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خراب که در افغانستان جریان داره سبب شده که بیشترین مردم ما از لحاظ روحی روانی وضعیت خراب داشته باشند. به خاطر زی مسئله مهم و عمده بحث سیستم عصبی هم اینمی است که شما ببینید در سیستم عصبی ما امراض که به وجود میاد، میکانیزم عمومیش ای است که ما یک پنج هورمون داریم. هورمون هم یک مواد کیمیکال است که در وجود ما موجود میباشه، به اصطلاح عامیانه‌اش بگوییم. اگر ادبای عزیز ما میشنوند حتما میفهمند که هورمون، پنج هورمون ما در وجود خود داریم که مربوط سیستم عصبی میشه یا مربوط خلق ما میشه، مربوط اخلاق ما میشه، مربوط مود ما میشه. هورمون ها یکیش هست، نامش هست به نام سیروتونین، دیگهش هست دوپامین، دیگهش ادرنالین، دیگهش نوراترنالین و به می ترتیب T3, T4. اینی هورمون هاست مربوط خلق ما میشه. اگر سطح زی هورمون ها نرمال بود، یک انسان میتونه به صورت نرمال زندگی کنه. در صورتی که سطوح زی هورمون ها پایین میایه، یعنی از حد نرمالش این هورمون ها این مواد سطحش پایین میشه، یک انسان دیگه هیچ وقت احساس خوشی نمیکنه، همیشه دپرس است، همیشه انزایتی داره، یعنی همیشه استراب داره، در ترس است، در حراس است، زندگی خوشایند نمی داشته باشه، هیچ چیز برش خوشایند نمی باشه، لذت بخش نمی باشه. ولی هر وقت که سطوح زی هورمون ها بلند بره، باز هم مریضی است. یعنی تنها امراض در افغانستان این است که این مواد در وجود پایین آمده می باشه، این مواد می تانه بلند هم بره. او اشخاص وقتی که بلند میره از سطحش اینمی مواد یا اینمی هورمون ها، او شخص ما به نام منیک میگیم یا به نام مگل و من میگیم یا به نام کسایی که احساس یا حس بزرگمنشی دارن، او امراض به وجود میاره. شما اگر در جریان باشین، ما در فامیلای خودم چونین اشخاص داریم که زیاد گپ میزنن، تستیز را میرن، لباس های شوق میپوشن، اصلا احترام به کس قائل نیستن، همیشه احساس خوشی بیش از حد میکنن. این چیز را ما به نام منیک میگیم. ولی اگر سطوح زی هورمون ها پایین آمد، باز ما اونمور به نام دپریشن میگیم یا به نام افسردگی برش میگه، یا که به پشتو برش جوار خفگان برش میگه، او چیز به وجود میاد. و از طرف دیگه اگر بعض از امراض عصبی ما، این دو کتگوری بود، سیومش ایست که بعض از مریضای عصبی ما قسم می باشه که گاهی این سطوح هورمون بلند میره، گاهی سطوح هورمون پایین میره. یعنی اگر پایین بود، ما شما در فامیلای خودم شاید مواجه شده باشیم، با دوستا، با عزیزای خود، که این قسم مریضایی می باشن که مثلا بسیار جگرخون می باشن، بسیار خفه می باشن، دپرس می باشن، یک بار خوش می شن، خنده میکنن، مزاق میکنن، باز ببینین دفعتن یک چیز یادشان میاد، پس دیپ میشن، پس داخل میرن، یعنی جگرخون میباشن، احساس افسردگی میکنن. این همین چیز را ما به نام بایپولر میگیم، یعنی دو قطبی. پس به صورت کلی همین امراض که در دماغ به وجود میاد، به صورت کلی دستبندی جدیدی که برزی ایجاد شده این همیست که یا یک فرد سطوح هورمون پایین میباشه، دپرس میشه، یا ای که سطوح هورمون بیش از حد بلند میره که به نام منیک برش میگه، یا ای که سطوح هورمون در حالت تحول میباشه و سبب ایجاد بایپولر میشه. گپ بسیار عمده ایست که باید شنونده های عزیز ما این گپ بسیار مهم بدانن، ای که شروع امراض عصبی اینمیده که من گفتم، شروعش از بسیار جزئی گپای بسیار خرد شروع میشه. مثلا گپای خرد چی میتونیم بگیم؟ ای که به نام انزایتی برش میگه، به نام استراب برش میگه، به نام ترس برش میگه. مثلا این که یک کس میخواید صحبت کنه، زیر تاثیر میره، نباید این چیز باشه. یکی از معلمین ما درس میخوانه، روزی که میخواید سرپارچه امتحان بشینه، همه چیز یادش میره، نباید این رقم باشه. یک شخص میره در ارتفاع استاد میشه، وقت پایین نگاه میکنه، سرچرخ میشه، دلبد میشه، گنگس میشه، که نباید این رقم باشه. اینمی تداوی کلی زینا بر جلوگیری از امراض عصبی ایست که ما اکسپوژر تروپی باید کنیم. یعنی بچی مانا اگر یک شخص در یک ارتفاع استاد میشه و طرف پایین نگاه میکنه، سرچرخ میشه، دلبد میشه، باید همیشه خود مواجه بسازه، همیشه از او ارتفاع پایین نگاه کنه، چند بار که پایین دید دیگه یک چیز گم میشه. یا ای که یک شخص از سخنرانی حراس داره، زیر تاثیر میره یا خوش نداره، باید همیشه سخنران باشه، چند بار که ایر اکسپوژر تروپی کنه دیگه این چیز گم میشه. به می ترتیب هر آن چیزی که اعتماد به نفس ما را پایین میاره، ما باید در مقابل زو عکس العمل نشان بدیم و اکسپوژر تروپی کنیم. این می سبب میشه که سطوح هورمونا بلند بره. اگر ما ایر گذاشتیم پایین شد، باز بعد از او سبب ایجاد اینمی مریضی های دپرشن میشه. برادر که پیشتر تماس گرفتن، فکر کنم گفتن که خانمشان است، احساس گنگسیت داره، پایش هم سست میشه، گاهی طرف راست، گاهی طرف چپ. من احساس کردم همون تو یک چیز گفتن اینا.
یک چیز گفتن مثل پلسز، مثل نبض یا وخزه از طرف شانه پیدا میشه تا پایین پایشان میه و بعدن احساس غش میکنن یا بیهوشی
ضعف میکنن. چیز بسیار عمده ای است که خود تغذیه عصب ما اینمی لاینک هایی که ما پیشتر مثال دادیم، گفتیم در اطراف ماست، یا سیستم عصبی مرکزی ما گفتیم، سیستم عصبی محیطی ما گفتیم، یعنی خود تغذیه عصب معمولا توسط ویتامین B12 صورت میگیره و به خاطر جذب زو یک کوئنزایم می باشه که به نام کوبال امین برش میگه. او بسیار چیز مهم است به زندگی ما، به حیات ما. تجربه که من داشتم در افغانستان وقت بودم، می دیدم کمترین، یعنی غذاهای ما به صورت کلی کمترین کوبالامین در خود داشته می باشد. به خاطر ازی یکی از مهمترین گپایی که سیزور یا اینمی سوزنک سوزنک شدن، کندی، پلس ها در اطراف، در تمام وجود، در پاها خصوصا ایجاد می شه، نشان دهنده کمخونی و کمبود کوبال امین است، اینمی ویتامین است. پس بهترین تداوی برای چنین مریضا، اول خو باید این برادر محترم ما میشه مریض خود یک بار ببرند پیش متخصص بخش، یک بار چک شود، معایناتشان تکمیل شود. ولی من حس میکنم، احساس میکنم که کمبودی B12 یکی از علایم عمدهش اینمی سیزور هاست، یا اینمی سوزن سوزن زنک شدن، یا اینکه پلس پلس شدن اطراف می باشد. و وافرترین کوبالامین در غذاها زیادتر موجود نیست بجز از ماهی، ولی در کشمش و زردالو وافرترین کوبالامین موجود می باشد. به خاطر ازی می توانند از کشمش و زردالو اینا استفاده زیاد کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عزیزی. یک شنونده عزیزی ما پیام فرستادن، اونا میگه که مادرشان مسن است و عملیات داشتن برای دور کردن تومور در عقب گردنشان بوده. وقتی او تومور آل دور کردن، آل امو فکشان یا امو زناخشان کار نمیکنه درست، یکان وقت درست بجای نمیایه و بعض حرکات دست و شانهشان هم غیر ارادی می باشد. در این حالات برایشان چی توصیه میکنید؟ بفرمایید دکتر صاحب.
بسیار گپ عمده است که من اول هم یک کم معلومات دادم، ولی چون وقت برنامه کم است، مشکل هم از دیگه تمام بحث یک سیستم عصبی را حتی یک ساختار شما نمیتونیم در ماها خلاص کنیم. در مورد آناتومی، فیزیولوژی که اگر ما صحبت کنیم ماها در بر میگیره، ولی می خواهیم اما تو به صورت خلاص عامیانه بگویم که بر علاوه از سیستم عصبی مرکزی ما، یک چیزه که دیگه است در پشت گردن ما کم بالاتر، یعنی به نام انفراوکسپیتال فوسا برش میگه، در پایین زینمی استخوان اوکسپیتال به نام سربیلوم یا به نام مخیق یا به نام مخچه. وظیفه اساسی زینمی ها میگه که سه وظیفه اساسی داره، یکی کنترل بنفسی حرکات ارادی و غیر ارادی عضویت ما. ما که همه جای ما حرکت میکنه، هر جای خود شور میتیم تحت کنترل میباشه، مربوط به اینمی مخیخ یا مخچه میشه. ما تا در دوران مکتب تحت نام دماغ اصغر خوانده بودیم، دماغ اصغر یا مخیخ یا مخچه یا سربیلوم. دومین وظیفه چیست که مقویت عضلات، مقویت عضلات قوت ما مربوط به اینمی چیز میشه. ولی چیز بسیار عمده مهم سیومش ایست که به نام توازن دهلیزی برش میگه یا به نام اورنتیشن برش میگه، یعنی ای که ما وقت را میگردیم، یک قدم میگذاریم، دیگه قدم میگذاریم، دیگه قدم میگذاریم، چطور ما میتونیم یک توازن ایجاد کنیم؟ ما چطور میتونیم هماهنگ بسازیم عضلات ما را؟ ما که لقمه غذا را میورداریم، چطور دست خود را جمع میکنیم لقمه غذا را میورداریم؟ و از طرف دیگه رشته هایی که از اطراف زو دور میخورن از لحاظ آناتومیکی به صورت عامیانه بگویم و به طرف فک ما میره، یک چیز هست به نام ترایجمینال نرف یا ترایجمینال گانگلیون است که از او ای عصب میره. پس میتونه این چیز تکلیف که برادر گفتن برای والدیشان پیدا شده بعد از عملیات، میتونه یکی از اختلاطات عملیات باشه. در جریان عملیات اینمی عصب یک ضربه دیده باشه توسط پنسه، توسط گازپت یا در جریان باز کردن، میتونه سبب ایجاد یک تردید و این چیز شخی ایجاد شده باشه. بهترین تداوی هم فیزیوتراپیست برش و از طرف دیگه حرکات که میتونه فک خود باز و بسته، باز و بسته، مثل که ساجق به جوای یک کس این حرکات انجام بده. و از طرف دیگه در این ناحیه که ما به نام تمپو مندیبولر جاینت برش میگه، محل اتصال همی فک همراه با ناحیه شقیقه ما، اینجا که یک جای میشه، کم کم اگر روز دوبار مساج هم داده شود با انگشت، اگر چرب هم شود بهتر است.
یک سوال دیگه دکتر صاحب، شنونده عزیز نوشتن میگن که در کاکایش است مسن است و از مدت بایستو یک رعشه یا لرزه منسجم مداوم داره در گردنش، سببش چیست؟ ما بین شانه و سرش یک قسم رعشه داره مداوم.
یک چیز ما داریم، یک اصطلاحی داریم دکتر سایوای عزیز ما، اگر برنامه ما را بشنون میفهمن، به نام پارکینسونیسم، پارکینسون. یک مریضی است که ناشی از اختلالات خصوصا تلاموس به وجود میاره. بر علاوه این که سیستم عصبی ما، ما گفتم 47 منطقه کنترلی داره و انتقال سیگنال های عصبی را به عهده داره. یک چیزه، یک هسته در مرکزش میباشه، نام زمون هستگه که است تلاموس. تلاموس وظیفه زیره داره که مثل که ما اگر وارد یک بانک شویم، یک میز انفارمیشن در مرکز میباشه، ما از او میگیم، پرسان میکنیم ما به کدام غرفه بریم، بل برق تاویل میکنیم، میگه به اینجا برو، میگه ما میخوایم پیسه بگیرم، میگه به این غرفه برو، به اینجا برو. و مثل زی اینمی تلاموس وظیفه زمیره داره که هر گونه سیگنال عصبی حرکی که برش بیاید یا حسی، خصوصا حسی شمیس ای هسته، هر کدام سیگنال که برش بیاید ای باید مجبور است اونمو سیگنال های عصبی را به مو مراکز دیگه انتقال بده. پس هر وقت که اونمو هستش که وظیفه کنترل حرکات ارادی را داره، اونموش مختل شوه، اینمی رشه به وجود میاد در نایه گردن و سر حرکت میکنه. یکی یک حرکت دیگه است که به نام کوره برش میگه، به نام دایره الرقص برش میگه. طرف مریض که ما نگاه کنیم قسم حرکت گردن داشته میباشه، مثل که یک کس به صورت دایروی رقص کنه، همون ناحیه بچرخه. ولی یکی ایست که پارکینسونیسم است که ناشی از همون اختلال هسته های تلاموس است به وجود میاد و این رشه ها به وجود میاد و معمولا هم در سنین بالا کسایی که مسن میشه معمول است به وجود میاد و متاسفانه که تداوی موفق هم برزی موجود نیست و میشه که از دواهای ترانکولایزر دکتر سایبای عصبی میتن استفاده میکنن، ولی تو تداوی که قناعت بخش باشه برزی سنین متاسفانه موجود نمیباشه.
تشکر دکتر سایب عزیز. شنونده عزیزی دیگر نوشتن راجع به میرگی معلومات خواستن و اگر علاجش برشان توصیه کنین، بفرمایید دکتر.
میرگی هم به صورت کلی یک بحث بسیار کلان است که ما بخواهیم صحبت کنیم دادها را در بر میگیره، ولی به صورت کلی دو شکل داره که یکیش به نام پتت مال برش میگه، یکی شکل جنرال برش میگه. از آوان پیدایش طفل که از رحم مادر تولد میشه میتونه به وجود بیاید. حتی یک جای ما خواندم گفت اگر یک طفل که گلاس یک بار از پیش مفته، ممکن است یام اپیلپسی باشه، ممکن است میرگی باشه، یعنی در مو وقت یک اختلاج ایجاد شوه در دماغ و این چیز به وجود بیاید. پس میرگی خوشبختانه که در افغانستان هم بهترین تداوی داره، چیز بسیار عمده در میرگی است که باید تداوی طولانی مدت شوه و قطع دوایی به وجود نبه. یکی از ژورنال های نو که من مطالعه کردم این بود که در صورت تداوی میرگی یا سره یا همین اپلیپسیک برش میگن، اگر دوا قطع میشه، مثلا یک کس برای یک ماه دوا میخوره، این مورا یک سی مثبت برش داده بودن، سی مثبت یعنی بلند میره همو دوزاج، همو اختلاجات دور میشه، ولی در صورت که در سه روز دوا را پس ترک میکنه، پس میتونه 36 مثبت پس به طرف نزول کنه، پس به طرف پایین تو خود کنه همون سطوی زونمو مواد که اختلاجات دور میکنه. به خاطر زیگه مهم است که مریضای اپلیپسی تداوی بسیار خوب داره، پیش یک دکتر سب متخصص داخلی عصبی مراجعه کنن، ولی گپ مهم است که دوا را تعقیب کنن تا نهایت باز اونا برشان میفهمانه که چیگونه دوا بگیرن، چیگونه دوا را ادامه بدن، چیگونه باز قطع شود. گپ مهم و امدام در مریضای اپیلپسی است که باز در نهایت چیگونه دوا قطع شود. انشالله که صحت مند.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب سوال اخیر، چون چند دقیقه برنامه باقی مانده، امی مرض الزایمر یا یاد فراموشی را اگه کمک تشریح کنین و طرق علاجش. بخیلیم سر از این سوال برنامه ما به پایان میرسه، بفرمایید دکتر صاحب محترم.
میروانی الزایمر معمول از دیگه کسانی که سنشان از سن 60 الی 70 بلند میره زیادتر به وجود میآید، خصوصا در ممالک که با اقتصاد پایین باشن به وجود می آید. علت شامیس ما یک جایرس داریم، یک چین خوردگی در دماغ ما. اگر شما تصور کنین شکل دماغ دیده باشین، دماغ چین خورده چین خوردگی داره همه جایش. ما به نام جایرس برش میگیم، به نام تلفیف یا چین خوردگی میگیم. باز یکی از چین خوردگی هایی که در قسمت پایینی دماغ قرار داره نامش هست هایپوکامپاس جایرس. وظیفه گرفتن اطلاعات دائمی ماست این هایپوکامپاس جایرس. انگام که جریان دموی یا خون دموج کم شوه یا ای که فعالیت زونمو رو به کاهش بره، سبب ایجاد الزایمر میشه، سبب ایجاد پیلمی یاد فراموشی های مکانی و زمانی میشه که به نام الزایمر برش میگه. خب باز هم بحث بزرگ است، متاسفانه که هر سوال شما میکنین دلم زیاد میشه صحبت زیاد کنم، ولی متاسفانه که نمیتونیم، میگذاریمش انشاءالله به روزهای بعدی. ولی گپ بسیار عمده برای جلوگیری از الزایمر ایست که ما باید ورزش حوازی داشته باشیم. علت اساسی الزایمر آمیست که کمبود اکسیژن به اونمون ناحیه هایپوکامپس است. ما باید اکسیژن خوب برزو تامین کنیم. پس چیکونه تامین میتونیم؟ هر قدر که ما ورزش کنیم در دوران جوانی، هر قدر که ما فعالیت فیزیکی داشته باشیم، قطر زونمو آویه ها زیاد میشه، جریان دموی یا خونش زیاد میشه، مقدار اکسیژن در ثانیش فوق العاده زیاد میشه. و وقتی که این مسائل زیاد شد دیگه ممکن نیست که هایپوکامپاس جایرس با کمبودی اکسیژن مواجه شود و یاد فراموشی های زمانی و مکانی به وجود بیاید. به خاطر این راه حل چیست؟ ولی متاسفانه کسانی که باز به الزایمر دچار میشن تداوی خاص که نتیجه بده موجود نیست، ولی دواهای به خصوص خود داره. بر مریض ما ورزش توصیه میکنیم، گرفتن تنفس عمیق به خاطر زمون ما به نام حوازی میگیم که اکسیژن فراوان باید بگیره، فعالیت فیزیکی داشته باشه، دوای مخصوص هم برش موجود می باشه. ولی متاسفانه که تو قناعت بخش تداوی کلی نداره. و به صورت کلی می خواهیم با جمع‌آوری گپ ها چیز بسیار عمده را بر هموطنان عزیزم بگویم. ای که برداشت کلی من منعیس متخصص زمی بخش و به می ترتیب در همه جایی که مطالعه کردیم با مدرن ترین کتاب ها ای است، اگر ما بخوایم که دچار امراض عصبی نشیم، اگر ما دچار امراض روانی نشیم، بهترین کاری است که ما یک عقیده خوب داشته باشیم. وقتی که ما یک عقیده اساسی داشته باشیم، این که ما بشناسیم، خود خودشناسی داشته باشیم که چرا ما خلق شدیم، علت خلقت ما در دنیا چی است، چرا ما هستیم. اگر ما به خاطر این خلق شدیم که 60 سال 70 سال با این بدبختی زندگی کنیم و احمد رو بریم، فکر میکنم میره عقل سلیم نمیپذیره. پس بک‌گراند از یک چیز است، علتش چی است، ما باید به این پی ببریم. و دومی که ما یک شناخت خوب داشته باشیم که یک خالق است که ما را خلق کرده و همه چیز به دست زوست. بهترین تکیه‌گاه بر ما این است که ما احساس کنیم که کس است که ما را کنترل میکنه و همه چیز به دست زوست. به می ترتیب که یک آیه مبارک قرآن است: و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت، ذلت، خوبی، بدی، همه چیز از جانب خداوند است. وقتی یک شخص این احساس داشت، هیچ وقت فکر نمی کنه، هیچ وقت چرت نمی زنه، هیچ وقت در مورد این بحران های اقتصادی و اجتماعی زیاد تکیه نمی کنه. اینمی سبب میشه که یک جلوگیری خوب از امراض عصبی صورت بگیره. در غیر زو اگر یک کس فکر کنه این حالتهای وضعیت فعلی افغانستان ممکن نیست که بدور از این امراض عصبی باشه، حسنی امراض که ما گفتیم این خود نیوروز بود، حتی امراض سایکوز است که امراض بسیار خطرناک است برای جلوگیری از اونا. پس بهترین کار یک عقیده خوب است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. برنامه را به این حرفای زیبایی که شما گفتین به پایان میرسانیم. از شنوندگان عزیز خود و از شما دکتر محمد جاوید عزیزی، متخصص جراحی اعصاب، یک جهان ممنون. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟ چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان
نشستی دل دوستان شکستی
و جای سرمز چشمی دوزان میریزد و جای سرمز چشمی دوزان میریزد و جای خنده لعنت شراب